خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه خانش و مختصر مروری بر هفت پیکر نظامی جلسه 39 هست. امروز به آخرین داستانی که بانوان اقلیم‌های گوناگون دارن برای بهرام گور تعریف می‌کنن رسیدیم. اگه خاطرتون بیاد داستان یه فردی بود که یه باغ داشت، یه باغ خیلی زیبا و از همه جهت خوب و برازنده. یه هفته یه بار دوبارم میرفت به باغش سر میزد، یه نیم ساعتی تو باغش میچرخید. بعدش یه روزی که اومد بره به باغ سر بزنه، دید در باغ مهرموبه و بسته است. خدایا کی در باغ من رو بسته؟ از این بر از اون بر میبینه صدای ساز و آواز و رقص و پایکوبی میاد. میگه خب چه بهتر، حالا یه جشنی هم هست، ما هم بریم تو. از در که نمیتونه بره تو، میره یک سوراخی، یه روزنه ای به قول شما. روزنه خیلی با کلاسه، خیلی ریزه به نظرم. سولاخ بهتره. یه سوراخی ایجاد میکنه از یه کنار ستونی و وارد باغ میشه. بعد که وارد باغ میشده میده، به به چه خبره، همه خوشگل مشکلات جمعن. یهو دو تا از اون باغبان زیبارو بیاد که آقا مگه اینجا صاحب نداره؟ تو برای چی سرت انداختی پایین داری میای تو؟ نکنه دزدی؟ گرفتنید آقای خواجه داستان ما رو زدن و بندش کردن و بس بابا. بعد اونم هی میگه عزیزم بر خواهر من، اولا حجاب اسلامی تو رعایت کن، دوم اینجا باغ خودمه. بعد میگه نه راست میگی، نشونه هاشو بگو. میگه بابا باغ اینقدر مساحتشه، اونجا یه دونه ویلا داره، اونجا فلانه. نشانه های باغو که میگه میبینن ای بابا راست میگه، ما صاحب باغو گرفتیم زدیمش. بعد بازش میکنن و با هم خیلی دوست میشن. و بعد میاد میگه که خب حالا اینجا چه خبره تو باغ من؟ میگه والا ما فکر نمیکردیم باغ سرصاب داشته باشه، تمام زیبارویان شهر رو جمع کردیم، همه مجرد، همه خوشگل، دست هیچ کس هم بهشون نخورده، آوردیم اینجا. بعد اینجا حالا یه جشنیه و با هم دوره همی و بزنی و برقص و موسیقی و خوردنی و نوشیدنی و غیره. بعد میگفت خب من چیکار کنم؟ گفت حالا که با اینقدر تو رو اذیت کردی، بیا برو اینجا یه آلاچیق مانندی هست، یه غرفه‌ای هست، بیا برو از اون تو از سوراخ اونجا نگاه کنی خانما رو، هر کدومو که پسندیدی ما بیاریم پیش تو، تو باهاش اشغال. بعد میگه خب فکر خوبیه، میره از اون تو اون غرفه و اون سوراخ و هی نگاه میکنه، میگه خب چی خبره، همه بانوان زیبا مثل بلور خوشگل مشکل، همه با هم میزنن میرخصن، شراب مینوشن، با هم شوخی میکنن، خنده میکنن به قول نقی. به من خنده میکنی؟ بعد یه ذره بیزره داره نگاه میکنه، ای بابا اوضاع بدتر شد، لباساش رو در آوردن دارن میرن استخر، اونجا استخری بود برن آبتنی کنن. و حالا یه توصیفاتی داره، من سانسور میکنم نظامی، اگه دوست داشتید برید جلسه 38 رو گوش کنید. در همین اثنا که از اون سوراخ داره نگاه میکنه، ما رسیدیم به بیت 125 از این بخش. حالا ببینیم در ادامه چی کار میکنه این آقا با این خانوهای خوشگل. خب بعد داره نظامی توصیف این رو میکنه که اون از اون سوراخ چی میبینه و حال احوالش چجوره. از حدود بیت 120 میخونم. یا چو سرعی که ماه نو بیند، بر جهت گاه و گاه بنشیند، سوی هر سرو قامتی میدید، قامتی نه قیامتی میدید، رگ به رگ خونش از گرفتن جوش، از هر اندام برکشید خروش. همه وجودش دیگه خروشان شد، دیگه خیلی هیجان زده شد. ایستاده چو دوست پنهانی، وان چه دانی چنان که میدانی. دیگه آقایون این صحنه ها رو ببینن دیگه میگه خودتون میدونید چه اتفاقی بیفته، آن چنان که میدانی اول اتفاق افتاد. خواست تا در میان جهت گستاخ، دیگه قد هیجانش زیاد شده بود، میخواست گستاخانه بپره و یکیشو بگیره. مرغش از رخنه، مارش از سوراخ، مثل مرغی که از یه رخنه میاد و یه ماری که از سوراخ میره دیگه. حالا مرغ و مارم دیگه خودتون بدونید دیگه استعاره از چیه. لیک مارش نکرد گستاخی. گفت نه نه آروم باش، به مارش گفت. از چه؟ از راه تنگ سوراخ. حالا یه سوراخ نگاه کردی دیگه آروم باش، خجالت بکش. شست رویم چو روی گل شستن، چون سمن در پرند گل رستن. آسمان پرند پوشیدن، آسمان گون پرند پوشیدن. بر مه آسمان خروشیدن، در میان بود لعبتی چنگی. پیش رومی رخش همه زنگی. خب یه بعد از اینکه قشنگ داشتن تو استخر بودن دیگه، خیلی شسته و رفته شدند و لباساشون رو پوشیدن، آسمان گون پرند پوشیدن. پرند یه جور پارچه است از جنس ابریشم. آسمان گون هم یعنی رنگ آسمانی، یه لباس های رنگ مثلا آسمانی پوشیدن. بر مه آسمان خروشیدن، یعنی خب در زبان و فرهنگ ماه نماد زیباییه. وقتی تو ماه آسمونی درش نه این نبود بر ماه آسمان خروشن، یعنی به ماه گفتن که
برو کنار،
برو کنار. خواستم بگم زکی چرا تا شما با ادبید، فقط من بیادبم اینجا. بعد به ماه گفتن برو کنار، ما از شما زیباتریم. بر اونا خروشیدن یعنی ابراز زیبایی و اینا کردن. حالا در اون میان لعبتی چنگی بود، یه خاربه بود که چنگم می نواخت. چنگم یکی از این سازهای زهی سیم داره. پیش رومی رخش همه زنگی. اینو بارها گفتم رومیان در ادبیات ما نماد سفیدی هن، چون خب سمت غرب هن دیگه، اروپای امروزی. زنگی ها نماد سیاه‌پوست و سیاهی و اینا هن که زنگبار همون آفریقای قدیم. میگه حالا همه اونایی که خیلی خوشگل بودن پیش اون انگار زنگی بودن، انگار سیاه بودن، انگار زشت بودن. آفتابی هلال قبقب او، رتبی ناگزیده کس لب او. یه قبقب هم داشته و خب میدونید که یکی از معیارهای زیبایی قبقب بوده. الان میرن عمل میکنن اینا در میارن. قبلی هر کی قبقب داشته حالا ببین خانم سجی جان چیز شد، مشمعز شد. ولی خب قدیم اینا معیارهای زیبایی بوده دیگه چیکار کنی. میگه حالا یه قبقبی هم مثل هلال آفتاب داشت و لبش هم خب هیچکی نگزیده بود دیگه. قبضش از قبضه تیز پیکانتر، خندش از خنده شکرفشانتر. قبضه که همین حرکات ابروه دیگه، پیکانم که یه چیز تیز نیزه، خنده و خنده افشانم شکرفشانم که مشخصه. بعضی ها گفتن این بیت یعنی هر قبضش از قبضه قبلی تیزتر و شکننده تر و برنده تره، یا هر خندش از خنده قبلی. ولی به نظر میاد که بعضی هم گفتن نه، قمزش از قمز تیز پیکانتر یعنی قمزش از همه قمزه هایی که تا الان دیدم خیلی اشوش بیشتر بود، یا اینکه مثلا خندش از همه خنده ها شکرفشانتر بود. ولی در نهایت داره تعریف چشم و ابرو خندش رو میکنه. افتاده ز سرو پربارش، نار در آب و آب در نارش. خب سرو در ادبیات ما نماد بیمیوهیه. ای خوشا سرو که از بار غم آزاده. سرو بلنده، سایه داره ولی میوه نداره. از اونجایی که میوه نداره بعضی ها، خیلی جالبه ادبیات ما هم پیچیدگی های خاص خودشو داره، بعضی ها میگن حالا که میوه نداره پس درخت بی ثمره، مثل زنبور بی اصل. ولی بعضیا میگن بهتر، هر چی میوه نداشته باشی راحت تری، هی مردم نمیان آویزون بشن، نمیدونم چیز بشه. الان میبینید همه رو دارن بالای درختان توت در شهر مشاهده میکنید. دیروزم یه جوکی خوندم جالب بود، نوشته بود واقعا فرهنگ شهرنشینی نداریم. یعنی چی وسط شهر و مدرنیته میرید بالای درخت توت؟ امروز هفتمین درختی بود که رفتم و هیچی توت نداشت. حالا الان دیگه وقتی درخت توته وسط شهرم تهرانم پر درخت توته، خب مردم آویزون میشن. ولی صرف هیچ کدوم از اینا رو نداره. به هر حال حالا اینجا میگه این سروه که قد بلند و کشیده ای داره ولی پرباره، یعنی از یه طرف زیبایی سرو رو داره، از یه طرف هم پرباره. حالا بارش چیه؟ از اینا، نار در آب و آب در نارش، تازه نارش هم آبدار بوده، یعنی نار معمولی سر خشکه اینا خب به فریبی هزار دل برده، هر که دیده برابرش مرده. خب یه فریبی هم زده و دل هزار نفر رو برده، یعنی دیگه اینقدر خفنه. چون به دستان زدن گشادی دست، عشق هوشیار و عقل گشتی مست. دستان زدن یعنی آواز خوندن. بلبل رو میگن هزار دستان، چون هزار تا آواز بلده بخونه. بعد اینجا هم داشته ساز میزده و آواز میخوند. خب این همه زیبایی هم که داشته، یه سازی هم میزد و آواز میخوند که دیگه سلالا. در اون موقع بود که عشق هوشیار میشد و عقل مست میشد، یعنی جای همه چی عوض میشد، کفایکم میشد، زمین با آسمون میومد. خواجه بر فتنه ای چنان از دور، فتنه تر زان که هندوان بر نور. از دور تازه اینا رو دیده، این فتنه رو از دور دیده. فتنه یکی از معانیش فریفتنه، میگن عجب فتنه ایه، یعنی فریب و جادو و درد سر و مشکل. ولی یکی از معانی فتنه دیوانگی و شیداییه، که فتانه و مفتونم از همون ریشه است. خب بیه این فتنه ای کرد، فریبی داد و خواجه فتنه تر، یعنی دیوانه تر و مجنون تر از چی؟ از هندوان بر نور. میدونید که در آیین هندوان خیلی نور از چی بگم، مقدسات، آره بالاخره دوست میدارن. اصلا یه جشن دیوالی هم دارن که توی حوالی اوایل نوامبره که این چراغا رو روشن میکنن و خیلی فیلماش و اینا هم میاد بیرون. اما اصلا خود واژه دیوالی از دیپه، دیپ یعنی چراغ، و اون قسمت والیش هم یعنی ردیف، یعنی چراغا رو اینطوری ردیفی میکنن. این چیزی هم که چهارشنبه سوری جدیدن بالون آرزوها مد شده، اینم برگرفته از همین آداب و رسوم هندی هست. به هر حال هندی ها خیلی به نور و روشنایی و اینا علاقه دارن. میگه فتنه تر زان که هندوان بر نور. زاهد از راه رفت پنهانی، کافری بین زهی مسلمانی. دیگه اگه خاطرتون بیاد اول که داشت خصوصیات این آقا رو میگفت، علاوه بر اینکه زیبا بود، خوشتیپ بود، پولدار بود، باغ داشت، ویلا داشت اینا، یکی از صفاتش این بود که پارسا بود، زاهد بود، یعنی خیلی حواسش بود جلوی خوشه. ولی اینجا دیگه زهد مهد رفت، دیگه مسلمانی دیگه با یه نگاه. بعد یک ساعت آن دعاهو چشم، یه ساعت داشته نگاه میکرده، آن فیلم های هالیوودی بوده. بعد یک ساعت آن دعاهو چشم، کاتش برق بودشان در پشم، واهوانگیز آن ختن بودن، آهوان را به یوز بنمودن، آمدند از ره شکرباری، کرده زیر قصب کلهداری. خواجه را در حجاب گه دیدن، حاجه وارز به کار پرسیدن، که از همه لعبتان هور نژاد، نیل تو بر کدام هور افتاد؟ خواجه نقشی که در پسند آورد، در میان دو نقش بند آورد. خب یه ساعتی گذشته بود و خواجه داشت از اون سوراخ خانما رو دید میزد، تا اون دوتا نگهبانی که اول جلوی در بودن و اینو راهنمایی کرده بودن که شما بیا اینجا، ما هرچی بخوای برات فراهم میکنیم، اومدن پیش خواجه، اومدن و دو آهو چشم، آهو چشم که مشخصه چشم آهو نماد زیباییه، کاتش برقشان برق بودشان در پشم، بعضی نسخه هاشم در چشمه. آتش در پشم بودن، همین یکی دست میکشه رو پارچه پشمی برق میندازه، جرقه ایجاد میکنه. اگر اون باشه یعنی که خب یه توانایی های نهفته‌ای دارن. اگر آتش در چشم باشه که بازم همینه، مثل همون چشای سگ داره، مثل حالا هر دو رو مفسرین گفتن. واهو انگیزان ختن بودن، آهوان را به یوز بن بودن. فکر کنم معادل جاکش میگه آهو انگیز بودن. انگیز هم باز حداقل دو تا معنی اینجا براش میگه، یکی که تحریک میکردن، انگیز مثل انگیزشی، درسته؟ حرف انگیزشی به آدم چیکار میکنه؟ مثلا آدم رو تحریش میکنه که یه کاری بکنه. آهوها رو تحریک میکردن یا انگیزه میدادن که آهوهایی که اونجا بودن منظور زیبارویانه که بیان به سمت یوز. یوز هم مثلا حالا یکی اینجا اون حاجاقای بوده، حالا هر حاجاقای دیگه. آهوان را به یوز بنبودن، هم بنبودن هم نشون میدادن هم هدایت میکردن. آمدند از راه شکرباری، کرده زیر قصب کلهباری. شکرباری هم یعنی همین حرکات شیرین و دلفریب. اومدند با اشوه و اینا، حاجی خب بگو ببینم این شکرباری یعنی اینا. کرده زیر قصب، قصب یه جور پارچه است ولی اینجا بیشتر معنای یه لباسی داره که خانوما روی خودشون مینداختن، مثل عباطور، یه لباس بلند. میگه زیر قصب یعنی زیر اون لباس زنانه که خب بخوایم نخوایم زنان در تاریخ ادبیات ما همیشه یک سری وظایف محدود و زنانه ای داشتن در کنج خانه، هیچ وقت کلاهداری نمی کردن. کلاهداری یعنی پادشاهی، کلاه نماد قدرت در ادبیات ما. میگه اون درست لباس زن داشتن ولی پادشاهی می کردن، زیر قصب کلاهداری می کردن. خواجه را در حجابگه دیدن، اونجایی که قایم شده بود. حاجبانه زکار پرسیدن، حاجب یعنی پرده دار. یکی از شغلایی که در قدیم بوده حاجب بوده، مثل منشی. منشی چی کار میکنه؟ اجازه نمیده هر کسی بره اتاق رئیس، قشنگ محافظت میکنه، سوال میکنه کارت چیه، بارت چیه، بعد 5-6 بار میگه حالا آقای رئیس جلسن و از این حرفا. اینا هم خیلی آروم و در پرده از کار پرسیدن که از همه لعبتان هور نژاد میل تو بر کدام هور افتاد، کدومشو پسندیدی؟ خواجه نقشی که در پسند آورد در میان دو بخش بند آورد. میگه خب اونی که پسندیده بود رو به اون دو نفر توضیح داد و گفت. این نگفته هنوز برجستن، گفتی آهو نه شیر سرمست دهد. میگه هنوز حرف از دهنش در نیومده بود که کدومو میخواد، اون دوتا عین آهو جستند و رفتن اون دختر رو آوردن. یعنی ببین با پیک هم بیاد انقدر چیز، اسنپ هم بیاره انقدر چیز سری، مثل آهو نه اصلا شیر سرمست، خیلی پرسرعت. آن پریزاده را به تنبل و رنگ آوریدند با نوازش چنگ. خب تنبل یعنی هیله، فریب، مثل تنبل نوشته میشه. با نوازش چنگ، خب هم چنگ اینجا دو تا چیز داره، هم این چنگ یعنی چنگال، هم چنگ این سازش که اونم می نوازن دیگه، درسته؟ آره، یعنی هم مهربانی کردن باهاش، به چنگال گرفتند و آوردن. خیلی جاها توی این داستان چنگ هر دو تا معنی رو داره. به طریقی که کس گمان نبرد، ور برد زان دو شهن جان نبرد. طرفه را چون به قرفه پیوستند، قرفه را طرفه بین که در بستند. خواجه زان بی خبر که او اهل است، یار او اهل و کار او سهل است. وان بت چنگ زن که تاخته بود، کار او را چو چنگ ساخته بود. گفته بودندش آن دو مایه ناز، قصه خواجه کنیز نواز. وان پری پیکر پسندیده، دل در او بسته بود نادیده. چون در او دید از آن بهیتر بود، آهنش سیم و سیم او زر بود. خب دیگه رفتن اون دوتا خانومی که نگهبان بودن، رفتن اون دختر چنگ نواز رو آوردن به طریقی که کس گمان نکنه، یه جوری که فکر هیچ کس نبره. ور برد زاند و شهن جان نبرد، خودشون هم مراقبت کرده بودن که هیچ کی متوجه نشه. طرفه را چون به قرفه پیوستن آوردش، قرفه که اتاقه، هنوز هم ما خیلی جاها به اتاقای کوچیک میگیم قرفه، مثل قرفه های نمایشگاه، یه اتاقای کوچیک. طرفه هم یعنی چیز عجیب، شگفت، جالب، خوب، خوشگل. خب اون خانم رو گفته طرفه، آوردن در قرفه. قرفه را بین که در بستن. خب کردنش تو اتاق و در رو بستن، تقدیم آجابا کردن. خواجه زن بی خبر که او، خواجه هم فکر میکرد تازه الان باید شروع کنه مخ این دختر رو بزنه، ولی بی خبر بود که او اهل است، یعنی رامه، از یه طرف یه معنای اهلم یعنی شایستگی. هنوز ما واژه اهلیت رو به معنای شایستگی استفاده میکنیم. خب یعنی موافقه، اصلا هیچ مشکلی با این که انداختنش تو در و بستن نداره. یار او اهل و کار او سهل است، هیچ مشکلی هم نداره، فقط برو سر اصل مطلب. حالا این اهلا سهلا عربا هم آدم یادش میاد، یار او اهل و کار او سهل است، اهلا و سهلا این خوش آمدگویی عربا. آن بت چنگ زن که تاخته بود، کار او را چو چنگ ساخته بود. یعنی آن چنگ زن که اومده بود تاختن اینجا، یعنی عاشقش کرده بود. میدونید که عشق یکی از کارهایی که میکنه ویران میکنه دیگه، یعنی دیگه عاشق کرده بود حسابی. کار او را چو چنگ، چنگ هم می نوازن دیگه، درسته؟ به نواختن و تاختن مصرع غرب بر می گرده. یعنی به هر حال اون دختر اون حاجر را عاشق کرده بود و اون دومایه ناز، یعنی اون دو خانوم گفته بودندش آن دومایه ناز، قصه خواجه کنیز نواز. بهش گفته بودن که این خواجه هست و خیلی هم تو رو دوست داره. آره، وان پری پیکر پسندیده، دل در او بسته بود نادیده. هنوز خاجی رو ندیده بود، انقدر ازش تعریف کرده بودن که عاشقش شده بود. حالا یه زمانی فهم کردیم نمیشه نادیده عاشق شد، الان کلا همه عشقا نادیده است به قول چیز اینترنتی. مجازی این جوجه شروع شده. چون در او دید از آن بهیتر بود، آهنش سیم و سیم او زر بود. خب تازه ندیده عاشق شده بود، الان که دید، دید نه بابا بهتره، آهنش سیم، سیمش زره. اگه فکر میکرد تا الان آهنه، سیم، سیم یعنی نقره، اگه فکر میکرد نقره است، زره، زر یعنی طلا، یعنی از اون چی که فکر میکردم بهتر. خب خواجه دیگه به این روز که میفته، خواجه که از مهر ناشکیب آمد، با سهی سرو در عتیب آمد. دیگه مهر و هیجانش دیگه شکیباییش رو گرفته بود و در عتیب. عتیب یکی از معانی که ما به کار میبریم عتابه، یعنی سرزنش، دعوا و مرافع، ولی در قدیم در معنای صحبت هم میومده، در معنای گفتگو. خب چیا گفتن؟ این حاج آقا داره میگه، گفت نام تو چیست؟ گفتا بخت. گفت جایت کجاست؟ گفتا تخت. گفت اصل تو چیست؟ گفتا نور. گفت چشم بد از تو؟ گفتا دور. گفت پردت چه پرده؟ گفتا ساز. گفت شیوت چه شیوه؟ گفتا ناز. گفت بوسه دهی؟ گفتا شست. گفت هات وقت هست؟ گفتا هست. گفت آیی به دست؟ گفتا زود. گفت بادی مراد؟ گفتا بود. بویی مرمور شده. گفت خب شروع کردن صحبت کردن، اسم چیه؟ نور. چشم بد از تو دور. پردت چیست؟ فقط یه ذره نامفهومه توی این گفتگو، یعنی پوشیدگی. پرده یکی از استعاراش یعنی پوشیده است. ما این پرده رو می‌ذاریم که الان پوشیده بشه، اون ور دیده نشه یا از اون ور این ور دیده نشه. و یعنی در چه کاری، در چه برای خود تنهایی ها که میری تو پرده خودت چیکار می‌کنی؟ اینم گفت ساز می‌ذارم، که کارش هم ساز زدن بوده. شیوت چیه؟ ناز. بوسه بدیم؟ گفت شستا یه دونه هم نه، وقت همی الان، که از این بهتر. خواجه را جوش از استخوان برخواست، شرم و رعنایی از میان برخواست. رعنایی یکی از معانیش غروره، یکی از معانیش، ولی اینجا وقار و سرسنگینیه، یعنی دیگه اون حاجی حاجی که خیلی شرم و حیا و سرسنگینی داشت و گذاشت کنار، جوش از استخونش هم دیگه بلند شد. داشتم میگفتم که رعنایی یعنی اینجا شرم و حیا رو دیگه گذاشت حاج آقا کنار. زلف دلبر گرفت چون چنگش، در بر آورد چون دل تنگش. زلفشو گرفت و بوسه و گاز بر شکر میزد، از یکی تا ده و ز ده تا سر. یکی یکی و ده تا ده تا و صد تا صد تا از شکرش، یعنی لبانش. گرم شد بوسه در دلنگیزی، داد گرمی نشاط را تیزی. دیگه اون قسمتش هم تیز شد. خواست تا نوش چه چشمه را خارد، مهر از آب حیات برداره. خب دیگه رسید سر اصل کار، اونجایی که اون مهر رو دیگه میخواد مهر و موم رو باز کنه. دیگه بفهمید خودتون، دیگه بیشتر توضیح ندم. چون در آمد، آره ایشالله حالا برسد، چون در آمد، میترسم رد چی به این سحنه ما، چون در آمد سیاه شیر به گور، زیر چنگ خودش کشید به زور. سیاه شیر یعنی شیر سیاه، صفت مغلوب. خب اون آقاها رو تبدیل کرد، تشبیه کرده به یه شیر سیاه که گور یعنی اون شکارش رو به زیر شکار کشیده. چون در آمد سیاه شیر به گور، زیر چنگ خودش کشید به زور. جایه سست و سختی یافت، خش بر خشت رخمه ها به شکاف. قرفه دیرینه بود فرود آمد، کار نیکان به بعد نینجامد. این زبوعی یا آن به موعی رست، این از این سو شدن از آن سو جست. خب تا اومد بره سر اصل مطلب، یهو اون جایی که توش بودن یه قرفه قدیمی بود دیگه. یادتون بیاد که جلسه قبل توضیحاتش این بود که یه ساختمون بنای قدیمی بود، یهو سست بود و یه خشتی از اون بالا افتاد و بقیه خشت ها فرو ریختن. قرفه دیرینه بود، خیلی قدیمی بود، فرود آمد، کار نیکان به بعد نینجامد. دیگه خیلی زده حال شد، ولی نظامی مصرعی میاره که حواسمون باشه که داستان رو برای چی داره میگه. هی الان احتمالا تو ذهنتون میگه حالا حالا چرا نظامی، چه لزومی داشته این همه حرفا رو بزنه، این همه داستان فرم رو تعریف کنه. ولی یه مصرع میاره تا بریم ادامهش ببینیم مقصود مولانا از بیان این حرفا چیه. میگه کار نیکان به بعد نینجامد، سرانجام بد پیدا نمی کنه، چون آدم ها آدم خوبی بوده. این زموعی آن به موعی رست. زموعی یعنی خب زلف یار در دستش بوده دیگه، زلف یار از دستش رها شد، اون یکی هم به موعی رست. دیدید میگیم میلیمتری از بیخ گوشم رد شد، مثلا میگیم خطر از بیخ گوشم. آن به موعی رست یعنی همین، یعنی نزدیک بود مثلا آجر بیفته رو سرش، سر میلیمتری نجات پیدا کرد. این از آن سو شد و از آن سو جست، هر کدوم فرار کردن. تا نبینندشان بران سر را، دور گشتند از آن فراخیگاه. خب ناراحت هم بودن کسی نبینتشون دیگه، بعد چیکار کردن؟ فرار کردن. خواجه گوشه گرفت از آن غم و درد، رفت در گوشه ای و غم میخرد. شد کنیزک نشست با یاران، بر دو ابرو گره چو غمخواران. رنج ها و یک گذشته پیش نهاد، چنگ را بر کنار خیش نهاد. ناله چنگ را چو پیدا کرد، عاشقان را ز ناله شیدا کرد. گفت که از چنگ من به ناله رود، باد بر خستگان عشق درود. عاشقان شد که خستگی دارد، به درستی شکستگی دارد. عشق پوشیده چند دارم چند، عاشقم عاشقم به بانگ بلند. مستی و عاشقی برد دست، صبر ناید ز هیچ عاشق مست. گرچه بر جان عاشقان خاریست، توبه در عاشقی گناهکاریست. عشق با توبه آشنا نبود، توبه در عاشقی روا نبود. عاشقان به که جان کند تسلیم، عاشقان راز تیغ تیز چه بیم. ترک چنگی چو در ز لعل افشاد، حسب حالی بدین صفت برخواد. خب هر کدوم فرار کردن رفتن یه گوشه. خواجه که رفت یه گوشه تنهایی، در گوشه گرفت یعنی گوشه گیری کرد، از غم و درد نشست، هی قصه خورد که ای بابا چی شد، تازه رسته بودیم اصل ماجرا. کنیزک هم رفت نشست با یاران، و خیلی اونم ناراحت بود، ابرو گرفت چو غمخواران. رنج ها، حالا این طور مواقع که میشه، این خیلی نکته روانشناسی ها، میگه رنج های گذشته پیش نهاد. آدم یه اتفاقی میفته میاد میگه خر ما از کرگی دم نداشت، بچه بودم مامانم اینطوری کرد، بزرگ شدم بابام این کارو کرد، بعد گرفتار قوم شوهر شدم. یعنی همه بدبختی های آدم از روز ازل تا نیم ساعت پیش میاد جلو چشش. این واقعیت وجود آدمه ها، تا یه چیزی میشه احساس ناامیدی کنه، کلن همیشه بدبخت بودم، من هیچ وقت شانس نداشتم. حالا اینم خیلی جالبه که اینجا نظامی به این نکته توجه داره و میگه رنج‌های گذشته پیش نهاد، اومد گذاشت جلو روش، چنگ را بر کنار خیش نهاد. اینایی که اهل هنر و موسیقی به ویژه هستن واقعا در لحظات غمگینشون خانم علوی بهتر میدونه، قشنگ میرن سراغ ساز و آواز خودشون. ناله چنگ را چو پیدا کرد، عاشقان راز ناله شیدا کرد. اون غمی که تو دلش بود باعث شده بود که صدای سازش فرق داره، تاثیر میذاره واقعا. گفت بعد وسط ساز خوندنش داشت اینا رو، ساز زدنش دختر داشت اینا رو میگفت، گفت که از چنگ من به ناله رود باد بر خستگان عشق درود. من چنگ میزنم و به ناله رود، رود هم اسم سازه که همین از مشابه چنگه و اصلا گاهی گفتن همون چنگه ولی بعضیا میگن نه یه ساز جدا از چنگیه، هم یه اسم یکی از این چیزای چی میخوام بگم، مثل تصنیف، مثل سرود، به رود به معنای سرود و تصنیف و اینا هم میگن. و گفت برخستگان عشق درود، عاشقان شد که خستگی دارد. بله عاشق اصلا مدل وجودیش همین رنج و دردهایی که داره، به درستی شکستگی دارد. عشق پوشیده چند دارم چند، دیگه نمیتونم عشقمو پنهان کنم. واقعا عاشق چی شده بودا؟ سر یه لحظه عشق در یک نگاه اعتقاد داشته. عشق میگه من عشقو دیگه نمیتونم پوشیده دارم. یکی از فرهنگ‌های ما در ادبیات و هنوزم کوابیش جاریه اینه که عشق رو باید پنهان کنی، عشق رو نمیشه داد زد، عشق رو نباید فریاد بزنی. اصلا انگار عشق یه کار بدیه، مثل اینکه یه کار بد کردی نباید بگی، مثلا اینم نباید اصلا بگی. در کل ادبیات ما همینه و کسی که عاشق شدنش رو فریاد میزنه دیگه از اون مراحل رد شده، رفته به اون اوج رسیده. اینم میگه دیگه نمیتونم نگه دارم، عاشقم عاشقم، به بانگ بلند میگویم، به بانگ بلند. این حالا اینم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهات آزادم. حالا اینم میگه منم به بانگ بلند میگم، مستی و عاشقی برد ز دست، صبر ناید ز هیچ عاشق مست. خب مستا که صبر ندارن، این هم مست هم عاشق، دیگه میشه نور علا نور. گرچه بر جان عاشقان خاریست، این خاری یعنی پستی، ولی توبه در عاشقی گناهکاریست. نمیشه عاشق بشی بعد بگی نه دیگه حالا میذارمش کنار بسته. مثلا عشق با توبه آشنا نبود، توبه در عاشقی روا نبود. عاشقان به که جان کند تسلیم، عاشقان راز تیغ تیز چه بیم. اگر سرم هم بره از عشقم دست نمیکشم. خب ترک چنگی یعنی ترک معنای زیبارو دیگه، بارها اینو گفتیم. چنگی هم یعنی همین خانم چنگ نواز. چو در ز لعل فشان، در همین الان هم میگیم در و گوهر میفرمایید، یعنی دارید حرفهای شیرین رو خوب میزنید. در ز لعل، لعل هم که استعاره از لبه چون سنگ قیمتی سرخی بوده، میگه وقتی این حرفهای زیبارو از این دهان زیباش آورد بیرون، حسب حالی بر این صفت برخاند، یعنی داشت حال و احوال دلش رو میگفت. آن دو گوهر که رشته کش بودن، در نشاط و سما خش بودن، در دل افتادشان که در دو چراغ، تند بادی رسیده است به باغ. اون دو گوهر منظورشون دوتا خانومه، اون دوتا خانومی که نگهبان بودن و رشته کش بودن. رشته کش کسیه که مروارید رو تو نخ میکنه و اینا هم کارشون همین بود دیگه، خانوما رو به صف میبردن برای آقایون. میگه داشتن خوشحالی میکردن، وقتی این توصیفا رو از این خانوم شنیدن فهمیدن که تندبادی رسیده به باغ، یعنی احساس کردن یه اتفاقی بین اینا افتاده، نتونستن به کام برسن. یوسف یا وگشته را جستن، چون زلیخا ز دامنش رستن. یوسف یاوه، ما که الان میگیم بیهوده، میگیم حرف یاوه نزن. البته تو خانم خلیلی میگه که خیلی با ادبه، من بگم میگم زهر نزن. یاوه یعنی بیهوده، ولی یکی از معانی یاوه یعنی گم شده و یوسف هم گم شده بود دیگه که باباش دنبالش میگشت. میگه دنبال حاجی گشتن، دنبال اون خواجه گشتن که یوسف مثل یوسف گم شده بود، و چون زلیخا ز دامنش رستن. رستن اینجا معنای آویخته شدنه، زلیخا آویزون یوسف میشد. باز جستندش از حقیقت کار، داد شرحی که گریه آرد بار. باز رفتن ازش پرسیدن چی شد پس، بعد میگه دیگه شرح داد و گریهش هم در اومد. هر دو تشویر کار او خوردن، باز تدبیر کار او کردنش. تشویر یعنی شرمندگی، اصلا از همون شرم با یک ریشه دیگه. خب میگه خیلی خجالت کشیدند و گفتن خب حالا تو ناراحت نباش، ما یه کاری برات میکنیم، یه تدبیری. امشب اینجا وطن سازیم، امشب این جایگه وطن سازیم، از تو با کار کس نپردازیم، نگذاریم بر بهانه خیش که کس امشب رود به خانه خیش، مگر آن ماه را که دلبر توست، امشب اندر کنار گیری چوست. میگه خب دیگه امشب به یه بهانه اینجا رو میذاریم بمونن. خب چون نمیشده اون خانوما برن، این با اون خانومم باهاشون میرفته دیگه، اون دختر چنگ نواز. میگه امشب و یه کاری میکنیم که همه اینجا بمونن، بعد به یه بهانه درست میکنیم که امشب که همه موندن تو بتونی امشب دیگه به مراد دلت برسی و اون دلبر رو بالاخره با یه بهانه پیش تو میاریم و تو دیگه به مرادت برسی. بمونه تا سر بیت چنده؟ شمارش چنده؟ بمونه تا سر بیت 186 تا جلسه آینده ببینیم حاجی بالاخره به مرادش میرسه یا نمیرسه.